بسم الله الرحمن الرحیم. IPA Podcast Project، رادیو فلسفه، پروژه کتاب های صوتی برای کسانی که کتاب نمی خوانند، کتاب می خوانیم. telegram.me Iranian Philosophers. تاریخ فلسفه، نویسنده فردریک کاپلستون، به ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، جلد 1، یونان و روم، پوشه صوتی 3. سوفسطائیان. نخستین فلاسفه یونانی اصولاً به شیء و عین توجه و علاقه داشتند و می‌کوشیدند تا اصل نهایی همه اشیاء را معین کنند، اما موفقیت آنان همسنگ صداقت فلسفیشان نبود و فرض‌های پی در پی که پیشنهاد کردند به آسانی به شکاکیت خاصی در مورد امکان وصول به معرفت یقینی درباره ماهیت نهایی جهان منجر شد. به علاوه، نتیجه طبیعی آرایی مانند آرای هراکلیتوس و پارمنیدس طرز تلقی شکاکانه ای درباره اعتبار ادراک حسی بود. اگر وجود ساکن است و ادراک حرکت توهم است، یا اگر برعکس همه چیز در حال تغییر دائم است و هیچ اصل واقعی ثابتی وجود ندارد، ادراک حسی ما غیر قابل اعتماد است و بنابراین پایه‌های جهانشناسی فرو می‌ریزد. نظام‌های فلسفه که تا اینجا پیشنهاد شد یکدیگر را طرد کردند. در نظریه‌های متضاد طبیعتاً حقیقتی یافت می‌شد، لیکن هیچ فیلسوفی هنوز بر نخواسته بود با توانایی کافی برای سازش دادن امور متعارض در یک ترکیب و تألیف عالی‌تر که در آن خطا زائل و عدالت نسبت به حقیقت موجود در آراء مخالف رعایت شده باشد. نتیجه این وضع پدید آمدن نوعی بی‌اعتمادی به جهانشناسی ها بود و در واقع اگر می بایست پیشرفتی حاصل شود، تغییر جهتی به سوی فاعل شناسایی به عنوان موضوع مورد تفکر ضروری بود. توجه و دقت فکر افلاطون بود که امکان نظریه‌ای درست‌تر را که در آن حق هم ثبات و هم حرکت ادا شده باشد به وجود آورد. اما تغییر توجه از شی به شخص و فاعل که این پیشرفت را ممکن ساخت، ابتدا در میان سوفسطائیان پدیدار شد و تا اندازه زیادی نتیجه ورشکستگی فلسفه پیشین یونانی بود. با وجود جدل زنون، بعید می نمود که پیشرفتی در مطالعه جهانشناسی واقعا ممکن باشد. در کنار شکاکیت که پیامد فلسفه پیشتر یونان بود، عامل دیگری که توجه را به فاعل شناسایی رهنمون شد، تفکر روزافزون درباره پدیده‌های فرهنگ و تمدن بود که تا اندازه زیادی به سبب آشنایی گسترده و وسیع یونانیان با مردمان خارجی حاصل شده بود. نه تنها آنان چیزهایی درباره تمدن ایران و بابل و مصر می دانستند، بلکه همچنین با مردمی که در مرحله خیلی فروتری بودند، مانند مردم اسکوتیه و تراکیه، تماس و ارتباط داشتند. در چنین احوالی طبیعی بود که مردم هوشمندی مانند یونانیان از خود سوالهایی بکنند. مثلا آیا طرق گوناگون زندگی، اعم از ملی و محلی، آیین‌های دینی و اخلاقی صرفاً قرار دادند یا نه؟ آیا فرهنگ یونانی در مقابل فرهنگ‌های غیر یونانی یا بیگانه موضوع قانون است؟ ساخته انسان و تغییرپذیر و ناپایدار، یعنی موجود به حسب قانون یا بر اساس و به اقتضای طبیعت وجود دارد، یعنی موجود به طبع؟ آیا این فرهنگ یک فرمان مقدس و برخوردار از تایید الهی است یا می تواند تغییر کند، اصلاح و جرح و تعدیل شود و تکامل یابد؟ زلر نشان می دهد که چگونه پروتاگوراس، پراستعدادترین سوفیست ها از آبدرا، این پاستگاه مقدم فرهنگ ایونی در سرزمین بیگانه تراکیه برخاست. پس سوفیسم با فلسفه پیشین یونانی از جهت موضوع مورد بحث خود، یعنی انسان و تمدن و عادات انسان، اختلاف داشت. درباره جهان صغیر بحث می کرد، نه جهان کبیر. انسان خودآگاه می شد، چنان که سوفوکلس می گوید معجزات در جهان بسیار است، اما هیچ معجزه‌ای بزرگتر از انسان نیست. لیکن سوفیسم با فلسفه پیشین یونانی در روش نیز اختلاف داشت. هرچند روش فلسفه پیشتر یونان به هیچ وجه مشاهده تجربی را نفی و طرد نمی کرد، با این وصف دارای ویژگی استنتاجی و قیاسی بود. وقتی که فیلسوفی اصل کلی خود یعنی اصل مقوم نهایی را وضع می کرد، آنگاه این باقی می ماند که پدیدارهای جزئی را بر حسب آن نظریه تبیین کند. اما سوفسطائیان در صدد گردآوردن اندوخته ای وسیع از مشاهدات و امور جزئی بودند. آنها اهل دایره المعارف و دانشمندانی پرمایه بودند. سپس از این امور گرد آمده می کوشیدند نتایجی تا اندازه نظری و تا اندازه عملی بگیرند. بدین گونه از مجموعه امور مربوط به تفاوت‌های عقیده و ایمان که فراهم آورده بودند نتیجه گرفتند که محال است معرفتی یقینی داشت. یا از معرفت درباره ملل مختلف و طرق گوناگون زندگی توانستند درباره منشأ تمدن یا آغاز پیدایش زبان نظریه‌ای بپردازند. یا همچنین توانستند نتایج عملی بگیرند که مثلا سازمان فلان جامعه بهتر و رساتر است اگر با این یا آن روش سازمان یافته باشد. پس روش سوفیسم تجربی و استقرایی بود. اما باید به خاطر داشت که منظور از نتایج عملی سوفسطائیان اثبات و برقراری قواعد عینی که مبتنی بر حقیقت ضروری باشد نبود، و این امر به اختلاف دیگری بین سوفیسم و فلسفه کهن‌تر یونان یعنی اختلاف غایت دلالت دارد. فلسفه پیشتر یونان با حقیقت عینی سر و کار داشت. جهانشناسان می‌خواستند حقیقت عینی درباره جهان را بیابند. آنها عمدتاً جویندگان بی‌غرض حقیقت بودند. برعکس سوفسطائیان اصولاً به حقیقت عینی توجه نداشتند. هدف آنان عملی بود نه نظری، و از این رو سوفسطائیان ابزارهای تعلیم و تربیت در شهرهای یونان شدند و هدف آنان تعلیم هنر زندگی و نظارت و تنظیم آن بود. این نکته مورد توجه بوده است که در حالی که داشتن گروهی شاگرد برای فلاسفه پیش از سقراط کمابیش امری فرعی بود، زیرا هدف اصلی آنان یافتن حقیقت بود، برای سوفسطائیان امری اساسی بود زیرا هدف آنان تعلیم بود. در یونان پس از جنگ‌های ایرانیان حیات سیاسی طبعاً قوت و شدت یافت و یک مورد آن به خصوص حکومت عامه در آتن بود. شهروند آزاد به هر حال در حیات سیاسی نقشی ایفا می کرد و اگر می خواست پیش برود مسلماً مجبور بود که نوعی تعلیم و تربیت تحصیل کند. تعلیم و تربیت کهن برای کسی که می خواست وارد کارهای اجتماعی و دولتی شود کافی نبود. آرمان اشرافی قدیم صرف نظر از اینکه ذاتاً نسبت به آرمان‌های جدید عالی تر بود یا نه، نمی‌توانست خواست‌ها و تقاضاهای رهبران دموکراسی رو به رشد را برآورد. چیزی بیشتر مورد نیاز بود و این نیاز را سوفسطائیان برمی‌آوردند. پلوتارک می‌گوید که سوفسطائیان تعلیم و تربیت نظری را به جای تعلیم و تربیت عملی قدیم مطرح کردند که تا اندازه زیادی امری بود مربوط به سنت خانوادگی، ارتباط با دولت مردان برجسته و آموزش و پرورش عملی و تجربی از طریق مشارکت در حیات سیاسی. آنچه اکنون مورد نیاز و تقاضا بود، دوره‌های مخصوص تعلیم بود و سوفسطائیان چنین دوره‌هایی را در شهرها عرضه می‌کردند. آنان استادان سیاری بودند که از شهری به شهری سفر می کردند و بدین سان مجموعه با ارزشی از شناخت و تجربه گرد می آوردند و در مطالب و موضوعات گوناگون، دستور زبان، تفسیر اشعار، فلسفه اساطیر و دین و غیره تعلیم می دادند. اما بالاتر از همه مدعی بودند که فن بلاغت و سخنوری را که برای حیات سیاسی مطلقاً ضروری بود می آموزند. در دولت شهرهای یونان و بیش از همه در آتن هیچ کس نمی توانست امید داشته باشد که به عنوان سیاستمدار شهرتی کسب کند، مگر اینکه بتواند سخن بگوید و نیکو سخن بگوید. سوفسطائیان مدعی بودند که این فن را به او می آموزند و وی را در فضیلت سیاسی فضیلت اشرافیت جدید یعنی اشرافیت هوش و لیاقت می پرورند. البته در این کار فی نفسه امر نادرستی وجود نداشت، لیکن فن سخنوری ممکن بود برای انتقال اندیشه یا رویه و سیاستی به کار رود که بی غرضانه نبود، یا ممکن بود برای مدینه قطعاً مضر باشد، یا صرفاً برای تسهیل ترقی سیاست مدار پیشبینی شده باشد، و چنین پیامد مسلمی کمک می‌کرد که سوفسطائیان به بدی شهره شوند. این امر مخصوصاً در مورد تعلیماتی که در فن جدل و مباحثه می‌دادند صادق بود. اگر کسی می‌خواست در مورد دموکراسی یونانی پولدار شود، اصولاً می‌بایست از طریق اقامه دعوی و دادخواهی به مقصود برسد. و سوفسطائیان مدعی بودند راه درست پیروزی در این دادخواهی‌ها را می‌آموزند. اما روشن است که این کار ممکن بود به آسانی به معنی تعلیم فن عادلانه جلوه دادن امر غیر عادلانه به مردم تعبیر شود. چنین روشی آشکارا با روش دیرین برخورد حقیقت جویانه فلاسفه بسیار اختلاف داشت و به تبیین رفتاری که افلاطون با سوفسطائیان کرده است کمک می کند. سوفسطائیان کار تعلیم خود را به وسیله آموزش و پرورش جوانان و با ارائه درس‌های عمومی در شهرها پیش می‌بردند، اما چون استادان سیار و مردانی دارای تجربه وسیع و نماینده واکنش تا اندازه شکاکانه و سطحی بودند، این تصور شایع شد که آنان جوانان را از خانه‌های خود جدا می‌کنند و گرد هم می‌آورند و آنگاه پیش روی آنان قواعد اخلاق سنتی و عقاید دینی را سخت به انتقاد می‌گیرند. بنابراین سنت پرستان سختگیر به سوفسطائیان با سوء ظن می نگریستند، هرچند جوانان حامیان پرشور آنان بودند، نه اینکه تمایلات خارج از قاعده سوفسطائیان همگی سست کننده زندگی یونانی بود. وسعت دید آنان به طور کلی ایشان را طرفداران پانهلنیسم ساخته بود، نظریه‌ای که در یونان دولت شهری سخت مورد نیاز بود، بلکه تمایلات شکاکانه آنان بود که بیشترین توجه را جلب می کرد، به خصوص که به جای عقاید دیرین که سعی در فرو ریختن آن داشتند، هیچ چیز واقعا جدید و استواری نمی گذاشتند. بر این امر باید این حقیقت را افزود که آنان برای تعلیمی که می دادند پاداش و مزد می گرفتند. این کار هرچند فی نفس مشروع بود، با عرف فلاسفه پیشین یونان مغایرت داشت و با عقیده یونانی درباره شایست و ناشایست امور موافق نبود. این امر در نظر افلاطون تنفر آور بود و گزنفون می گفت که سوفسطائیان در برابر مزد خود به قصد فریب سخن می گویند و می نویسند و هیچ کمکی به کسی نمی کنند. از آنچه گفته شد روشن است که سوفیسم سزاوار محکومیت قطعی نیست. سوفیسم با برگرداندن توجه متفکران به خود انسان یعنی فاعل متفکر و صاحب اراده همچون مرحله واسطه‌ای به کار مهم افلاطونی ارسطویی مدد رسانید. با عرضه وسیله‌ای برای تعلیم و تربیت کاری ضروری در حیات سیاسی یونان انجام داد، در حالی که تمایلات پانهلنیستیش یقیناً مایه اعتبار و سرافرازی آن است. و حتی تمایلات شکاکانه و نسبی آن که روی هم رفته تا اندازه زیادی نتیجه شکست فلسفه پیشین از یک سو و نتیجه تجربه وسیع‌تر حیات انسانی از سوی دیگر بود، لااقل به طرح مسائل نو کمک کرد، ولو آنکه خود سوفیسم قادر به حل این مسائل نبود. تصور باطلی نیست بازشناختن تأثیر سوفیسم در درام یونانی، مثلا در سرود سوفوکلس برای پیشرفت آدمی در آنتیگونه و در بحث‌های نظری که در نمایشنامه‌های اوریپیدس آمده است و نیز در آثار مورخان یونانی، مثلا در محاوره مشهور ملیان در صفحات توسیدید. مدتی طول کشید تا کلمه سوفسطائی معنی ناپسندی به خود گرفت. این نام را هرودوت درباره سولون و فیثاغورس، آندروتیون درباره حکمای سبعه و سقراط، لوسیاس درباره افلاطون به کار بردند. به علاوه، سوفسطائیان متقدم احترام و اعتباری در میان عامه مردم به دست آوردند و چنان که مورخان خاطر نشان کرده اند، کم نبوده است مواردی که آنها را به عنوان سفیران شهرهایشان انتخاب کرده اند. واقعیتی که با شهرتشان به شیادی چندان مطابقت ندارد. تنها به طور ثانوی و بعدی بود که کلمه سوفسطائی رنگ و بوی بدی کسب کرد. چنان که نزد افلاطون و در زمانهای بعد ظاهراً این کلمه دوباره معنای خوب خود را باز یافت و در مورد استادان بلاغت و نثر نویسان امپراتوری به دور از معنای زبان باز و فریبکار که به آن داده بودند به کار رفت. مخصوصاً به واسطه مخالفت سقراط و افلاطون است که سوفسطائیان چنان شهرت بدی یافتند که این کلمه اکنون معمولاً به این معنی است که با استدلال باطل حقیقتی مردود یا مشکوک جلوه کند یا چیزی باطلی به کرسی اثبات بنشیند و قابل قبول نماینده شود. از سوی دیگر نظریه نسبیت سوفسطائیان تشویقی که آنان از جدل و مناظره می کردند نداشتن معیارهای ثابت، قبول مزد و تمایلات موشکافانه بعضی از سوفیست‌های متأخر تا اندازه زیادی نشان می‌دهد که چرا کلمه سوفسطائی معنی ناپسندی به خود گرفت. در نظر افلاطون آنان دکاندارانی هستند با کالاهای معنوی و سقراط در رساله پروتاگوراس اینگونه معرفی شده که از هیپوکراتس که می‌خواست از پروتاگوراس تعلیم بگیرد می‌پرسد آیا از اینکه خود را همچون یک سوفسطائی به یونانیان نشان دهی شرمنده نمی‌شوی؟ و هیپوکراتس پاسخ می‌دهد آری به راستی سقراط، اگر باید آنچه را می‌اندیشم به زبان آورم. اما ما باید به یاد داشته باشیم که افلاطون می‌کوشد جنبه بد سوفسطائیان را نمایان کند تا اندازه زیادی به دلیل اینکه وی سقراط را در پیش چشم داشت که آنچه را در سوفیسم نیکو بود به درجه به مراتب عالی‌تر از دستاوردهای خود سوفیست‌ها و سوتوسه داده بود.